نداشت چون ما رو با مبانی خیلی ساده داشتن و ما خیلی سریع چند تای دوستان رو افت خیلی جالوی با مدسرده گرفتیم و کم کم مزیادیشون رو باید بهش تو جهنم اینا آده تو به ساده من مثل کلاس و به نظرم لازمه که هر مسلمانی که رشته دین و روحانیت نصیب میکنه مدسرده رو بشناسه و بدون مدسرده رو خاطر حقیقون رو بکنه. این دوره به نظرم اگر به موضوع سردار بیشتر تکیه داشته باشه
مقلد نباشی
حق داری باشی بفهم اینجا بهترین دلیلی که شاید بشه برای فلسفه تنازه گرفت دو تا واژه قرآنی باشه افلا تغییرون افلا تتفکران که خیلی هم کسرت داره اینکه این تعقل چه تعقلیه به چه نوع تفکری که خداوند اینقدر روش تاکید داره ولی در مورد فقه اونجور چیزا زیاد چنین واژه‌ای به کار نبود چنین واژه‌ای نداره
خب هر چیز جای خودش دیگه من تعقل و تفکر معنی آن داره چه در مورد فقه باشه چه در مورد اعتقادات باشه عمل هست ولی خب مسئله اعتقادی یک نحوه است فقه نحوه دینه شد خب بفهم
آجاقای ما احتمال میدیم که در جامعه کنونی یکی از دغدغه ها و مشکلات و یکی از جنگ ها جنگ اعتقادات هست به خاطر همین ما فکر کردیم که در این دوره شرکت کنیم اینم واقعا کارساز هست یا نیست یعنی شهیدن که این بود ماننده دیگه یعنی چیزه که ما میشنویم حقیقت داره در آتما فلسفه و کلامی هم نه
تغییری رو من دیدم از شهر تغییره جنگ به فلسفه هست
خب دوستان دیگر اگر غیر از این نکاتی که فرمودن نکته دیگری دارن ولی بیتر از
زبانی که بشه با تمام جامعه صحبت کرد زبان مشترک جامعه باشه زبان هر زبان‌های دیگری هست اما زبان مشترک همه جوامع نیست زبان مشترک همه
من یه خورده فاصله هم زیاد و بلند صحبت میکنم اول هم بگم گلری نموشم فلسفه علم شناخت تازه ما از اساتید اونشنیدیم فلسفه از ابتدایی که از ارسطو به این ور ما در نظر میگیریم علم شناخت بوده همونطور که مثلا در همون زمان جناب ارسطو به شاگردان خود توصیه میکرد که آقایون این مقدار در مورد حکومت مثلا اون بحثش بجاست ما بیاییم اول عالم رو بشناسیم خودمون رو بشناسیم بعد مطابق اون بخواییم افعال خودمون اثرات عالم و اون چیزهایی که در عالم هست رو بشناسیم رضا بقیه مسائل به نظر من حمله بر همون شناخت ما میشه هر طور که شناخت پیدا کنیم نسبت به عالم رفتار ما هم مطابق اون شناخت ما تغییر و تحول خودش ایجاد میشه بعد حالا به نظر حقیق این ابتدای اول مسیر طلبگی ما که حالا 6 سال باشه 7 سال باشه و هر طور باشه ابتداست راه بسیار طولانیه، راه بی نهایت در عالم هم انشاءالله. حالا طبق بیانات مثلا اعاظم شیعه این حرکت ما متوقف به عالم ماده نیست، از او باید در عوالم باید مثلا حرکت ادامه پیدا کنه، یعنی یک بی نهایتی در پیش است و این بی نهایت ابزاری که میخواد ابزار شناخت. به اول ما بفهمیم خب این عالم چیست، ما خودمون چیستیم، ارتباط ما با این عالم به چه نحوه و ما در عالم باید چی بکنیم، یعنی هدف خودمون رو بشناسیم. همه اینها جوابش و تعریفش و ابزارش، یک بخشش میشه فلسفه، بخش دیگری هم میشه علوم دیگه که داخلش استفاده میشه. لذا ما نیازمندیم که فلسفه رو بخونیم تا اول خودمون بشناسیم، بعد ارتباط خودمون رو با این عالم هستی بشناسیم، با خالق خودمون بشناسیم و ادامه‌ای که عرض کردم.
آقا یه سوال در مقابل ایشون، آیا کسی که فلسفه نمی‌خونن خودشون رو نشناختن؟
احسان
از همه عزیزان شرکت کردن در این گفتگو و دغدغه‌های مقدس خودشون و انگیزه های مبارک خودشون گفتن تشکر میکنم. این سوال آخری که بسیار مطرح کردن یک سوال جدیه، یعنی چند درصد از عالمان اسلامی یا از مسلمان فلسفه خواندن، اصلا میفهمیدن، وارد شده بودن به این حرفا؟ بعد خب الان عقاید اونها، دین اونها، آخرت اونها یه ارزشی نداره، به جایی نمیرسن، راه کمال فقط همینه. یک سوال جدیست، یعنی اینو من خودم پیشا پیش میگم چون برای خیلی این مطرحه و بعدن که بحث منافع و فواید علوم عقلی رو مطرح کنیم، این یک سواله که پس خلاصه کسانی که به کمال رسیدن همین گروه خواستن، بقیه به کمال پس نرسیدن، درجه شون مثلا ناقص شون میده. خب امیدوارم که بتونیم این دوره ای که حالا من چند جلسه که خدمتون هستم در جلسه میدم و بقیه بزرگوارانی که باز از اونها هم استفاده خواهید کرد، امیدوارم ان شاء الله بشود که حداقل عمدترین سوالها و ابهاماتی که دارید و چیزایی که میخواید بهتون روشن بشه، فهمیده بشه، تو این دوره با هم همش با همه اون کلاس‌های مختلف حداقل به قسمتش برسید. یک شرط اساسی این است که در برنامه هایی که ریخته شده و این فهرستی که دارید از کلاس ها و موضوعات مختلف کلاس، خب اینا که همینطوری قطعی فلدهی نوشته نشده دیگه، جلسات متعددی بوده و عده‌ای از دوستان نشستن فکر کردن، گفتگو کردن با یک دیگر، با توجه به مجموع شرایط به این نتیجه رسیدن که این مباحث با این سرفصل هایی که خدمتون گفته شده ارائه بشه، که مثلا نیاز هست کسی که میخواد انتخابی بکنه اینها رو بدون. این قسمت کاری که شده به سرفصل هایی تدوین شده، البته ممکن است نقص داشته باشه، مثل هر کار بشری دیگر ممکنه جنبه های نیاز ذهنی شما هست که کسانی که این سرفصل ها رو تدوین کردن به این برنامه ها رو توجهش نداشتن. خودتون اگر مایل بودید اینها رو در همین جلسات گفتگویی که دارید مطرح کنید که مثلا این قسمت هم هست. البته خب توجه به فرصت محدود شاید نشود تمام اینها رو بحث کرد، لذا باید اهمیت کرد، باید اون اصول و پایه ها رو فعلا شروع کرد. یه سری سوالات فرعی، مباحث فرعی تر هست که اگه بشه خب خیلی خوبه به اونا هم بپردازیم، اگرم نه که باز برای مطالعات وسیع تر. این یه قسمت کاری که شده این برنامه‌ریزی، اما یه قسمت دیگری این که از این دوره به هر حال شما 10 روز مشهد تشریف دارید و در کنار بهره‌مندی از جوار حضرت سامان رجا سلام داله، خوبی که در پایان این 10 روز تا 6 ماه به هم بزنید تمام میشه. واقعا روزی که دارید میرید دیگه زیارت وداع میکنید تشریف میبرید از مشهد، خودتون از این آمدن، از اینکه 10 روز از عمر رو در اینجا صرف کردید، البته بهره اصلی و اول مربوط به جاورت قرم دهر هست و زیارت رو به جای خود، اما دوره ای که آمدید وقتی که گذاشید این کلاس ها با زبان روزم آمدید و سختی های خودشو داره، واقعا اون روز دهم که دارید میرید احساس این بکنید که یک معرفتی ولو اجمالی افزوده شده، بهرمند شدید و در تصمیم گیری آیندتون واقعا دخیل این راضی هستید. خلاصه از این وقتی گذاشید شرطش اینه که بالاخره در این برنامه ها منظم جدی شرکت بکنید، به بحث ها توجه بفرمایید که انشاءالله در اون آخر که تشریف دارید با دست پر در حدی که اقتضای دوره بوده تشریف دارید و راضی باشید. سعی میکنم که انشاءالله در این جلساتی که خدمتتون هستم بیشتر اصلی ترین مباحث و اموری را بگم که در شناخت کلی شما نسبت به فلسفه و کلام و علوم اعتقادی، علوم عقلی و نقشش دخیل اینها بیشتر پرداخته بشه. فعلا بنا به این ندارید خیلی وارد مباحث ریز فلسفی بشیم، چون الان یه دوره در واقع چطوری ها ترجیح کنم آشنایی با اون دورنما و چشماندازش که خب حالا اگر آمدیم و این ریز مسائل وارد شدیم بعد میخواد چی بشه، چه غایتی داره، چه نتیجه دستمون میگیره، چه برای خودمون چه برای دیگر. سعی میکنم انشاءالله یه جلسه هم اختصاص بدیم در اون آخر دیگه به سوال ها و پرسش هایی که ممکن است در طول این دوره چه در این بحث هایی که داشتیم چه در بحث هایی دیگه چه در گفتگوهایی که بوده، اگه احیانا در این بحث ها اون سوال های شما برطرف نشد یک جلسه هم اینجوری خواهیم بگذاشت مثلا به این سال رو این وقت رو چطوری میشه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم باز قبل از این که بحث شروع کنیم. ببینید عزیزان، ما یک بار فرصت زندگی داریم، هر انسان یک بار هم فرصت تحصیل، حتی اگر شما تا آخر عمر تا همین مسیر طلبگی باشید هست باید که تا آخر تحصیل نمی کنید. حالا چند سالی هست بعدم یا بدید به تبلیغ یا به کارهای دیگر و یا تدریس، تحصیل دیگه تمام میشه، یک دوره ای داره این تحصیل. ابدیت ما، آخرت ما، دو قسمت، دو جنبه، دو رکن داره. یه قسمتش مربوط به اعمال و اخلاق ماست، کارایی که کردیم، اخلاقیاتی که از هر کس بالاخره مرهون این جنبه عملی و اخلاقی خودش هست. اما این یک بعد انسان. یه بعد دیگر انسان معرفت شناختش. حالا بعداً شاید در این بود بیشتر صحبت خواهید کرد. الان من یک نکته دیگری میخوام به این مقدمه یه نکته دیگر هست. بعداً در مورد اثر جنبه شناخت و معرفت در وجود انسان چی در دنیا و چی در آخرتش خودش یک مسئله مهم فلسفیه مفصل شاید بهشون بردازیم. چیزی که الان میخوام بگم اینه اون ابدیت که این دو جنبه درش هست، هم بعد معرفتی داره هم بعد عملی اخلاقی، زیربنای اون بعد معرفتیش و اساسش همین تحصیلی است که انسان برخلاف عمل، تو بعد عملی تو آخر اون با انسان هست، یعنی شما تا وقتی که اون شرایط تطبیق و نباشه تو اعمال هست هر طرف نمیشه، اما شما تا آخر دیگه فرصت تحصیل ندارید، آخر اون توان تحصیل ندارید. تحصیل هر کسی همین دوران جوانیش، بعدش این دوران که گذشت دیگه در اساس همون تحصیلی که قبلا داشته پایه‌ریزی که کرده کارهای بعدی رو انجام میده. نکته ای که عرض میکنم میخوام بگم باز برای ابدیت خودتون، عالمی که به هر حال انقضایی و پایانی نداره، اینو باید انسان به فکر باشه. باید خوبه انسان فکر کنه که بالاخره در این هیاهوی زندگی هر شرایطی هر اموری که پیش میاد باید فکر کنه به این که ابدیت هم چی میشه. در این دنیا هر شرایطی برای ما پیش بیاد، هر وضعی داشته باشیم، با بیماری باشه، با سلامتی باشه، با ثروت باشه، با فقر باشه، هر جور باشد یه پایانی داره، تموم میشه. اما اون چیزی که پایان ناپذیر است ابدیت نیست، و در این ابدیت چند عامل وجود داره که مؤثر هست که اون چگونه شکل بگیره. یکیش همین دوران تحصیل، این نحوه معرفت و شناختشون، آگاهی هایی که کسب میکنیم دخالت مستقیم داره در اون ابدیت که هیچ ربطی هم به عمل نداره. این بعد معرفتی اصلا اثرش غیر از بعد عمله، عمل اثر خودشو داره، معرفت اثر خودشو داره، دو امر مجزا، نه این که اصلا هیچ ربطی به هم نداشته باشن، یعنی هر کدوم اثر خودشو داره، اگرچه یه تعاملاتی هم با یکدیگر دارن. بعضی از مراتب عمل در بعضی معرفت ها اثر داره، بعضی معرفت ها در عمل اثر داره، به جای خودش. اصلی ترین چیزی که معیار سعادت و شقاوت ابدی انسانه معرفت، که بیش از عمل نقش داره در سعادت و شقاوت. همین توضیحات برای این بود که الان همین دوره که 10 روز شما بحثای معرفتی مختلف رو در ساحت‌های مختلف زوایای مختلف میشنوید، واقعا اینجوری بهش نگاه کنید که این الان داره به شما یه مجموعه ای از اطلاعات رو میده که بعد تصمیم بگیرید تحصیلتون را چگونه جهت بهش بدید، در چه مسیری تحصیل کنید که با ابدیتتون مرتبط است. پس فقط بحث این نیست که حالا شما یک مجموعه از اطلاعات آگاهی ها رو میابید و حالا خوبای یاد میگیرید و تمام. تو دنیا هم در تبلیغ، در رفع شبهه، در حکومت، در هر چی ازش استفاده میکنید. نه، مسئله بالاتر از اینه. واقعا معرفت انسان و آگاهی انسان از هر قبیلی که باشد در ابدیتش نقش داره پس خیلی خیلی باید انسان مراقب باشه. چطور آدم طور عادی میگه در شرایط خاص و اضطرار باشه، در تاریکی غذا نمیخوره. چرا در تاریکی غذا نمیخوره؟ غالبا اینجوری است دیگه، غالبا دوست دارم غذایی که میخوره بدون چی میخوره. خب معرفت و آگاهی غذای روحه، پس حتما اینجا تنویر بیشتر، روشنی بیشتر، دقت بیشتر لازم است. چون این غذای جسم داره سلولای بدن ما رو شکل میده. حالا اگه به فرض اشتباه هم کردیم، فاسد بود، اشکالی داشت، چی پیش میاد؟ بیمار میشه دیگه. در بالاترین و بدترین شکلش انسان غذای فاسد سم خورد میمیره دیگه، قابلیه که نمیشه آخرش. ولی اگر در اون آگاهی و سبر ذهنی و مجموعه اطلاعات و دانشی که کسب میکنند خدایی نکرده کوتاهی بشه، اختلالی، فسادی، تباهی پیش بیاد، درستان قابل جبران باشه. از این جهت پس از این منظر هم به این قضیه توجه بفرمایید. خب بیام سراغ بحث خودمون. حالا امروز که بیشتر وقت خوب به این صحبت ها گذشت، یک مقدمه کوتاهی از بحث رو میگید و از فردا انشاءالله باز بیشتر بیمید. ما در دانش هایی که در حوزه دین داریم، دانش های دینی و علوم دینی داریم، اینها رو به دو دسته کلی تقسیم کنیم. به دانش هایی که با عمل اخلاق سر و کار داره، مثل فقه. یه قسمت دیگه از دانش های دینی دانش هایی است که با اعتقادات هم سر و کار داره، مثل کلام، مثل فلسفه، مثل عرفان. وقتی از تعبیر علوم عقلی به کار میگیریم، مقصودمون این هست. یه وقت میگیم اعتقادات، مقصودمون این قبیل دانش هاست و طبعا بحث ما هم در همین قسمته. بحث دانش های مربوط به عمل راه دیگر است و به جای خودش هم ضروری لازم و بحث ما طبعا اونجا نیست. در دانش های مربوط به اعتقادات، خودش سه شاخه مختلف رو که داره، کلام، عرفان و فلسفه، اولا یه غلط رایجی هست، اشتباهی هست، اینو از یا توجه نمی کنن. اینو اول مشخصش کنن. خیلی ها ممکن است که کلام رو با اعتقادات اشتباه بگیرن. کلام و اعتقادات، این گمان میکنم که این یکیه، کلام یعنی اعتقادات. حالا ما یه دیگه انجام فلسفه یه اشتباه، ولی خیلی مشهور شد. ما اول اعتقادات رو جدا کنیم از این بحث هایی خودمون، از این کلام و فلسفه. اعتقادات مجموعه از باورهای ما هست که به سبب اهمیتش، به سبب تقدسش، به سبب حرمتی که به هر دلیلی براش قائل هستیم، این را به خودمون بستیم. اعتقاد باوریست که گره خورده دومون و ما حاضر نیست ازش دست بردیم، ولی همین میگیم اعتقاد گره خورده دومون. ما اعتقاد داریم مثلا به وجود خداوند، اعتقاد داریم به یگانگی خدا، اعتقاد داریم به حقانیت نبوت خدمه خدا سبب خدا، اعتقاد داریم به درایت اندازم این آقلاد محصول سلام دارم. خب اینها یعنی باورهایی، اعتقاد به بهش جهنم یه باور است. جهنم شما میگید آب در 100 درجه به جوش میاد، یه گزاره ذهنی یا تصدیقه. میگید خدا وجود داره، به لحاظ ظاهر منطقیش که ناپین مثل همه دیگه، یعنی یک تصدیق بس موضوع میخواد، محمول میخواد، اعتقادم یه حکم داره. اما ما نمیگیم تعبیر کنیم. وقتی میگن اعتقادات رو بگو، یکی از اعتقادات رو اینه که آب در 100 درجه به جوش میاد. اصلا شرط نمیزنیم. چون این خیلی برای ما موضوعیتی نداره که بخواییم بهش بگیم تعبیر کنیم اعتقاد. پس اعتقاد یعنی اون باور، ولی با همون خصوصیات اونقدر اهمیت داره، اونقدر حرمت و تقدس داره میداره که ما به خودمون گره زدیم، به نفس خودمون، به روحمون. حالا این اعتقاد از چه راهی به دست میاد؟ برای خیلی ها تقلیده، پدر مادرش مسلمان بودن، از بچگی هم همین حرفا رو به سرش خواندن و تکرار کردن، اونم تو مسلمان، اونم تو شیعه، اون یکی که سنیه، اون یکی مسیحیه، اون یکی یهودیه، اون یکی بوداییه. غالبا اینطوریست دیگه، در قالب امور اعتقادی اون چیزی که از پدر مادرش از بچگی بهش گفتن این همطوری میپذیره. او اعتقاد داره، ولی راه این اعتقاد چیه؟ تقلید، تکرار، همون چیزی که پدر مادرش در خانواده گفتن. حالا ممکنه بعداً رفته مدرسه، رفته کسان دیگری پیدا کرده، رفقای معلمی، اونا تونستن اون تحت تاثیر قرار بدن، اعتقاداشو عوض کرده باشن، یا همینه که از قبلن داشته تأکید شده براش. اینا همش این تقلید. الان اینجا راه این اعتقاد تلقین و تکرار بوده است، باور شده. اگر شما ازش طلب دلیل کنید نمیتونه دلیل بیاره، ولی براش آرامش میاره، یقین پیدا کرده به این، ولی دلیلی براش نداره. پس اعتقاد میشه از راه تقلید از آبا و خانواده و بزرگان جامعه و دوستان و معلم دانشگاه و معلم مدرسه و راست پیدا بشه. میشه کسی اعتقادش رو از راه ظواهر دینی به پیدا بکنه. چرا مثلا ما میگیم صفات خدا عین ذاتشه؟ خب یه عده میگن اون روایات هم ما شیعه ایم، ما حالا به هر دلیل اهل بیت رو قبول داریم، اونا هم گفتن صفات خدا هم ذاتشه، هر که غیره ای بگه اصلا مشرکه. سنی که قائل به مغایرت ذات و صفات خداست میگه صفاتش غیر از ذاتش، ما بازی ممکنه دلیل شرعی به خودش داشته باشه. از یه شون میگم از تعریف هم بودن کمال و اخلاص نفی و صفات هم و از ذات هم این دلیل شرعی اصلا صفات از خدا باید نفی کن، کمال اخلاص، یعنی اینجوری معنا کرده دقیقاً خلاف چیزی که مثلا شیعه معنا میکنه. یعنی در واقع مجموعه ای از روایات یا آیات رو میخوانم، فهمی که خودش از این متن مقدس براش حاصل شده از این اعتقاد کسب میکنه. پس اگه از اون بپرسیم این اعتقادت از کجا آمده؟ میگه از دین. ولی در واقع فهمی که خودش از دین داره این مهمه. او نمیگه فهم من، میگه دین. اسم فهم خودشو میذاره دین، خودش هم توجه نداره. اما بالاخره یک راه دیگه از کسب اعتقادات همینه که انسان به متون دینی مراجعه کنه. اون فهمی که خودش از این متون دینی داره این رو به عنوان معیار اعتقادات و راه اعتقادات بگیره. اینم یه راهه. یک راه دیگه اینه که ما از طریق استدلال بگیم، استدلال کنیم، دلیل بیاریم. وقتی سخن از استدلال شد اینجا فرق فلسفه با کلام باید مشخص بشه، چون هر دو استدلالیه. کلام هم میخواد اعتقادات رو اثبات کنه و یک نحوه استدلال، در فلسفه هم بازم همین اعتقادات تبیین بشه ولی به این نحوه دیگه. اینو بعداً توضیح خواهم داد که فرق فلسفه با کلام چی هست، نظر به شروع و روش شروع. ولی هر دو استدلالیم. یه راه دیگه هم هست از راه کشف و شهود، اونجوری که عرفا ادعا میکنن. عارف ادعا میکنه اگر ما آمدیم به دستورات شرعی عمل کردیم، ریاضت هایی، تمرین هایی، عبادت های خاصی رو انجام دادیم، بعد دیگه اون حقیقت بر ما منکشف میشه، میتونیم به شهودش برسیم. پس اعتقادات از راه های مختلف قابل کسب است، چه تقلید باشد، چه فهم ذهنی ما از متون دینی باشه، چه استدلال کلامی باشه، استدلال فلسفی باشه یا شهود عرفانی باشه، همه اینا به ما میتونه اعتقاد بده. این نکات برای این بود که بدونیم وقتی که شما اسم کلام رو شنیدید، کلام رو با عقاید و اعتقادات اشتباه نگیرید، کاملا متفاوته. عقاید باور شماست. حالا راهش چیه؟ کلام یک راه برای رسیدن به اون عقاید، فلسفه یک راه دیگر است، عرفان همینطور، ظواهر و متون دینی هم یعنی فهم ما در راه از این متون هم راه دیگر. به اینجا معلوم
مثلا این تقسیم بندی که کردیم حصر عقلیه، یعنی راه دیگه از اینا نیست که ببینیم؟
به همچه ادعایی نمی کنیم، نه. ممکنه کسی در خواب بهش یک چیزی بگم.
خب میشه شهود بگه؟
نه، شهود عرفانی که نمیشه. خواب دیدم که شهود عرفانی نیست، تفاوته. میشه شهود عرفانی یعنی این که شما عبادتهایی، اعمالی، تجهیزاتی کارایی بکنی، بعد کم کم بعضی اجابها از نفس انسان، از روح انسان برداشته بشه، حقایقی رو ببینن. حالا این حقایق، یعنی اون خیال میکنه حقایقه، از همچین زمانی هم وجود نداره که هر چیزی که عارف دید حتما حقیقته، هر شهودی که شهود رحمانی و الهی نیست. ممکن است که بعضی از شهودها و مکاشفات شیطانی باشه، خود عرفان اینو گفتن، نه اینکه تغییرشون یاد کنه، خودشون میگن اصلا شهود یعنی اون چیزی که انسان مشاهده میکنه بر اثر ریاضت ها و کارهایی که میکنه، ممکنه شیطان دخالت کنه. تضمینی وجود نداره که حتما شهود 100% درست باشه کردید. ولی این که فرمودید نه، همچین چیزی که حس عقلی باشه، ما ادعای انحصار هم نکردیم. ممکنه راه دیگه هم باشه، ممکن است کسی به هر دلیلی یه صلاحیتی پیدا کرده، مشرف بشه محضر امام معصوم و مشافهتن امام معصوم حقایق رو بشه. ممکن است اصلا امام معصوم علیه السلام در نفس این شخص تصرف کنه، حقایق رو بهش منکشف کنه. همه اینا ممکنه. اونطور راه های متعارفی که ما بیشتر الان باش سر کار داریم بیه. ولی کسی که تو خواب دید که من در خواب دیدم که هم چیزی به من گفته شدن، میتونه مثلا بگه پس حجت اول خودش هستن، دیگران که هیچی نمیشه که حجت باشه. این راه های عمده عرض کردن. ببینید هر نفس
خاصی انجام نمیده.
اولا که عمل خاص انجام دادن، کسی که از نفس خودش، از جان خودش بگذره.
نه،
عمل که حتما لازم نیست استاد بگه، که همین که یک کسی بالاخره برای دفاع از دین و عقاید خودش به راهی میره که میدونه که احتمال کشته شدن هست، ولی این خودش یک عمله. عمل که حتما لازم نیست کار فیزیکی باشه، عمل نفسانی، عمل فیزیکی، اهمیتش و اثرش در انسان بیشتره. اون هم ممکنه. ممکن است کسی که در این مرحله باشه احیانا حقایقی بهش آشکار بشه. احتمالش هست؟
بفهم.
مثلا ما داریم در مورد انسان عادی صحبت کنیم، معصوم رو بگذاری کنار، ولی برای معصوم راه تعیین کنیم که واقع تو چی راهش فرق میکنه. معصوم رو که با خودمون نباید قیاس کنیم. ما داریم برای انسان عادی صحبت میکنیم، برای کسی که میتونه در مسیر A قرار بگیره، میتونه همونطور مقلد صرف مثل دوران کودکیش بمونه، میتونه از ظواهر دینی استفاده کنه، میتونه در طریق مثلا ریاضت‌های نفسانی و ها قرار بگیره تا به شهود برسه. این چیزی که برای ما بازه، اما ما که نمیتونیم مثل معصومین باشیم که مثلا اصل این که اونو بیم کنار اینها بگیم خب اونم یه راه دیگه است، این درست است. مثلا حساب معصومین جداست.
این که فرمودید یکی از راه‌های اعتقاد اونه که آدم اعتقاد رو به دست بیاره، اینه که مثلا راه کشف شهودی، مثلا عرفایی که میخوام به جای برسن باید اول اعتقاد داشته باشن تا اون ریاضت‌ها رو بکشن بعد اون کشف شهود بهش حاصل بشه. یعنی مقدمه نیاز داره، خصوصا با سخنهایی که شما فرمودید نمیشه آخه. این مثلا طرف باید اول اعتقاد داشته باشه بعد به دست بیاره اونا رو تثبیت بکنه. یعنی راه هایی که از به دست آورده اعتقاد این کشف شهود نمیشه.
یک اعتقاد اجمالی که اول دارن، ولی وقتی که
به دست نمیاره کنار رو اینا رو تثبیت میکنه
بعد ممکنه که در اون ریاضت های خودش بعد به کشفی به مشاهده ای برسه که مثلا اعتقاد قبلی رو تصحیح کنه. در نظر خودش دقت بفرمید گفتم اون صحبتم یکی میگم کشف یک راهه یا شهود عرفا یک راهه، معنیست که اونا هرچی گفتن درسته. های کشف شهود ممکن شیطانی باشه، این شرطین در یقون بعض و ملابز یه وقت میدم
بعدش هم میگم کشف شهود برای خود اون عارف مثلا حجیت داره.
نه برای خودش هم معنیست حجیت باشه، اونا شرایطی داره. اونا فقط من ببینید الان وارد جزئیاتش نمیخوایم بشیم، فقط خواستم بگم اینها محتملاتی است که میشه از طریق اینا اعتقاد به دست آورد. لایه‌هاش مختلفه، مقبول به تشکیک، درجه بندی داره. الان به جزئیاتش کاری نداریم. من قرار درستی بود که شما اعتقاد با کلام اشتباه نگیرید. بفرمایید.
صاحب معصوم فهمیدی که ادام ارن الاشیاء کما هی، حقیقت اشیاء رو همونطور که هست به من بشناسید. این حقیقت اشیاء رو همونطور که هست آیا با علم حصولی ما بهش خواهیم رسید یا نخواهیم رسید؟
علم حصولی در حد خودش میتونه مفاهیمی در ذهن ما داشته باشه که یک خبری از حقیقت بده، اما قطعا حقیقت شی اونیست که علم حصولی بهش برسید. واضح. الان وارد این لطفاً این جزئیات نشید، بعد از بحث خودمون میمونیم اینها را وارد نشید. در همین حیطه‌ای که من عرض کردم خیلی فکر نمی‌کنم مطلب دشواری باشه. ما حاصل حرف این عقاید باورهای ماست، این باور از راه استدلال میتونه باشه، از راه تقلید و تلقین و تکرار میتونه باشه، این منشأش به راهش، یا شهود، حالا کسی اهل شهوده، ادعای شهود. این کل حرف نه اصلا نگفتیم، اون یک مسئله خودش مسئله استی. خب بله انشالله ما سعی میکنیم که همون نه بحث نه انشالله شروع کنیم. اون برنامه های دیگه تون هم یه جوری باشه که دیگه باز یه رو قبلش تمام بشه که یه رو بیتون استراحت بشه که ما دیگه رأسینا شروع کنیم، از این طرف هم ده برنامه رو تمام بشه و میشه از این دیگه مزاحم شما بشه. الحمدلله.